بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 273، دوشنبه 17 آذر 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد به کریمه اهدن الصراط المستقیم رسیدیم تا پایان سوره حمد، که جناب علامه طباطبایی بیانی داره که ابتدا باید بیان علامه رو بخونیم، پس از اون نوبت بیان مختار بشه. بیان علامه طباطبایی رو در مورد صراط و ویژگی های صراط و فرقش با سبل، نسبتی که با سبل پیدا میکنه، اینا رو خوندیم. بعضی که اینها رو فرمود رسید به مقام هشتم، قد تبین من ما ذکرنا فی معنی الصراط المستقیم امور. بر اساس این چیزی در باب صراط مستقیم گفته، در معنای صراط مستقیم اموری مشخص میشه، که ایشون حدود 5 مطلب رو ذیلش قرار داد این مقام هشتم. ما تا رسیدیم به مقام چهارم، یعنی 3 تا مطلب رو گفتیم، ببخشید تو مقام هشتم 3 مطلب رو گفتیم، رسیدیم به مطلب چهارم و رابعه که اموری که مشخص میشه. ایشون بر اساس اون بحثی که در سالسوها کرده، گفته اساسا هدایت به صراط، اهدن الصراط المستقیم، به حسب اینکه صراط به چه معناست هدایت متعدد میشه، که هدایت به صراط به حسب سبل متعدده، هدایت هم میشه به حسب این سبل متعدد. توضیح دادیم دیروز، گفتیم بعد از این تو رابعه ها به این مسئله پرداخت. خب حالا که اگه اینه، پس این اشکالی که بعضی ها میکنن که میگن صراط مستقیم باید توی همه این راه ها و سبل باشه، حالا که اینه، خب کسی که اهدن از صراط المستقیم میگه، خودش مگه ایاک نعبد نبود؟ مگه خودش گفته ایاک نعبد؟ ما بنده ایم. خب بندگی کرده، بعد از این بندگی کرده سلام، بعد از اینکه بندگی کرده چطور باز دوباره میاد و به اصطلاح خودش در صراطه، باز دوباره میگه اهدن از صراط المستقیم؟ بندگی کردن تو صراط بودن دیگه. وقتی بندگی میکنه ایاک نعبد میگه، یعنی بندگی داره میکنه، بندگی میکنه خود تو صراط قرار گرفته. پس این اهدن از صراط المستقیم چه تحصیل حاصل میشه؟ جواب دادن که از صراطی به صراطی، از سبیلی به سبیلی. این دقت کنه یعنی چی؟ صراط مستقیم تو همه سبل هست، بعضی از سبل به اصطلاح مرحله پایین‌تر، درجه پایین‌تر، بعضی از سبل درجه بالاتر. یعنی خدایا منو از سبیل ایمان به سبیل اخبات بکشان، مثلا اخبات که بالاتر از ایمانه، بیان منو به آن بکشان. خب بکشان و ببر و هدایت کن، معناش چی میشه؟ نه معناش اینه، یعنی همونی که دارم، خدایا من ایمان رو دارم، اهدن از صراط المستقیم، یعنی منو به ایمان هدایت کن، ایمان دارم، به این برتر از ایمان، مرحله بالاتر ایمان، که چیه؟ اخبات میکشونه. پس در حقیقت تحصیل حاصل نباید دونست این رو. چرا؟ چون یعنی از سبیلی به سبیلی، که در حقیقت در دل هر سبیلی صراط حاضره، یعنی از صراطی به صراطی، یعنی اهدن از صراط، یعنی به بالاتر ببر، به مقطع بالاتر، درجه بالاتر صراط برسان. اینجوری معنا میشه، میگه لذا دیگه تحصیل حاصل نخواهد بود. این جواب داد. باز میگه یک ایراد دیگری تو همین مطلب چهارم از مقام پنجم می‌فرماد، یک ایراد دیگری مطرح شده که شریعت ما شریعت اکمله، شریعت ختمی، شریعت اکمله، و این در قرآن کریم آمده، در شریعت ختمی آمده. به ما گفتن بگید اهدن الصراط المستقیم. خب ما که جزء شریعت ختمی هستیم و شریعت ختمی رو عمل می‌کنیم، این شریعت برتره، از طرفی هم میگن اهدنا الصراط المستقیم بگید، یعنی بگید که ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ صراط انبیا. انبیا گذشته که شریعتشون ناقص‌تره، کامل نیست مثل شریعت ما، شریعت اکمل نیست در اینی که برای خوش کمال داره، شریعت اکمل نیست، شریعت اکمل شریعت ختمیه. خب حالا که اینه، پس این چجور جور در میاد؟ انسانی که جزء شریعت اکمل است بگوید خدایا مرا هدایت کن به انبیایی که شریعت غیر اکمل داره، این چه معنی داره؟ سوال رو میگم و جواب صراط الذین انعمت علیهم، دیگه انعمت علیهم چی؟ من النبیین و شهدا و صدیقین. فقط نبی اومد نمی، از انبیا هم میگه، انبیا همه خودشون در صراط مستقیم هست، حضرت موسی، حضرت عیسی صلوات الله علیهم. چون اهدن از صراط، صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم قرآن در جاش توضیح داده چی؟ من النبیین و شهدا و صدیقین، یعنی نبیین، نبیین که گفتن نبیین یعنی انبیای سابق هم میگیره. ما را هدایت کن به راه حضرت عیسی، ما را هدایت کن به راه حضرت موسی، اینا هم هست دیگه، این معناش اینجوری میشه، یه دست صراط مستقیم. خب شریعت اکمل در شریعت اکمل، ولی اینو میگه، این چجور جور در میاد؟ این ایراد رو مطرح کرد. و کزل ایراد، یعنی این ایراد هم میشه جواب داد، علی به ان شریعتنا اکمل و اوسم من جمیع الجهات من شرائع الامم السابقه، فما معنى السؤال من الله سبحانه ان يهدينا الى صراط الذين انعم الله عليهم منهم، صراط الذين انعمت عليهم که منهم از انبیاء سابقند و از شرایع پیشینند. خب چطور این ایراد میشه جواب داد؟ میگه شریعت اکمل غیر از اینه که متمسک به شریعت میشم اکمل باشه، که شریعت اکمله، اما منی که در این شریعت دارم کار میکنم، منی که متمسک به این شریعت هستم، من که اکمل لازم نیست باشم، که یعنی من الان از حضرت موسی مثلا نعوذ بالله بالاترم، کی گفته؟ من از حضرت عیسی بالاترم، کی گفته؟ منی که متمسک به این شریعتم، منی که میام از این شریعت به اصطلاح شریعت ختمی بهره میبرم، لازم نیست من بالاتر از حضرت موسی باشم. که لذا این که شریعت اکمل است غیر از این است که متمسک به شریعتم اکمله، کی گفته؟ حضرت موسی مثلا میبینید برتر از خیلی از همه ما هست. درست؟ خب تا این رو گفتید پس چی باید گفت؟ باید گفت آقا فرق بذارید بین اصل شریعت و بین اون مسئله ولایتی که در یک نبی خدا میشینه. اون ولایتی که نشسته حقیقتا متمکن شده درش، ولی در این آقا متمکن نشده. اینی که متمسکه به شریعت ختمی است، متمکن نشده توحید. خب میبینید خیلی از ماها اون توحید در ما متمکن نیست، ولی در حضرت موسی، حضرت عیسی، در انبیای پیشین توحید متمکن شده، درشون نشسته ولایت، نشسته به معنی حقیقیش. اون انعم الله، اون نعمتی که داده، اون نعمت چیه؟ نعمت ولایت بود، قبلا گفتیم، یعنی ولایت درشون متمکن شده، درشون نشسته. خب ما در ما ننشسته، ما میگه خدایا این نعمت رو نداریم، به ما رو به این نعمت برسان. چه مشکلی داره این که، یعنی چه ایرادیست که شما میگیرید؟ دقت میکنید. بعد ایشون جواب میده کزل ایراد و زالک، چطور کزا یعنی این ایراد به اصلا میشود جواب داد و ایراد پابرجا نیست، و زالک این که ایراد پابرجا نیست و میشود جواب داد، ان کون شریعتن اکمل من شریعتن امرون، و کون المتمسک به شریعتن اکمل من المتمسک به شریعتن امرون آخر. این که بگید شریعتی اکمل از شریعتی است، این یک مسئله است. این که متمسک به شریعتی اکمل از متمسک به شریعت دیگر هست، این امر دیگریه. یه وقت اکملیت به حسب شریعت میگیم، یه وقت اکملیت به حسب متمسک به شریعت میگیم. امرون آخر امر دیگری است. فَإِنَّ الْمُؤْمِنُ الْمُتَعَارَفْ مِنْ مُؤْمِنِ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ ما اكون شریعتی اکمل و اوسل لیسه به اکمل من نوح و ابراهیم علیهم السلام. مؤمن متعارف، مؤمن متعارف میخواد بگه مؤمن عادی، یعنی نمیخواد بگه بعضی از اونها داریم بالاتر از حضرت عیسی و موسی هستن. اون بوارجا مؤمنای عادی که داریم، متعارفی که داریم، از مؤمنان شریعت رسول الله، با اینکه شریعت رسول الله اکمل و اوسه است، اما خود این مؤمن لیسه به اکمل من حضرت نوح و از حضرت ابراهیم علیه السلام، لازم نیست اونها بالاتر باشه که. ما اکون شریعت ما اقدم و اسبق، در اینی که شریعت حضرت نوح و حضرت ابراهیم پیشتر بوده و سابقتر بوده، یعنی اول اونا بوده بعد رسول الله آمده. و لیسه ذالک الا این که ان حکم شرای و العمل بها غیر الحکم ولایت الحاصل من التمکن فیها. خیلی عالی، صرف عمل به شریعت انجام دادن دلیل بر این نیست که به اصطلاح ولایت هم مثل او باشه. حکم ولایت غیر از حکم شریعت عمل کردنه. به تعبیر دیگر ان عمل الله میگه نعمت ولایت بهشون داده شد. من میگم خدایا به اونهایی که نعمت ولایت داده از انبیا این نعمت هم به من بده، اون نعمت ولایت، اون ولایت و تمکن توحیدی به منم بده، من دارم اینو میخوام. لذا تعبیرشون میکنه حکم شرایع و این که عمل به این شرایع بشه، این غیر از حکم ولایت اون رسیدن و متمکن در توحید شدنه. خب من شریعت رو اجرا میکنم، شریعت ختمی رو مثلا، ولی معناش این نیست که من هنوز متمکن به ولایت و توحید شدم. این که معناش این نیست که لیس ذلک الا ان حکم شرایع و العمل بها، حکم شرایع و عمل به این شرایع غیر از حکم ولایتی است که حاصل میشد من التمکن فی الولایه و تخلق در ولایت بها بالولایه. دقت میکنه؟ این غیر از اونه، یعنی اون ولایتی که حاصل میشه. ولایت چیه؟ یعنی اون توحید در انسان بشینه، ولایت الهی در انسان قرار بگیره، ولایت الله در انسان قرار بگیره. عنوان ادبیات ولایت میده، یه ولایت به معنای بحثای نسبت انسان کامل با رعیت، اینو میگن ولایت. یه وقت نسبت خدا با مؤمن موحد رو میگن چی؟ ولایت. الان به اون داریم اشاره. ولایتی که ایشون میگه یعنی اون سرپرستی که خدا برای مؤمنان، مؤمنان خاص خاص خودش به طور ویژه دارد، اینو میگن ولایت. پس گاهی ما ولایت میگیم یعنی نسبت انسان کامل با رعیت، یه وقت میگیم ولایت یعنی نسبت خدا با بندگان. الان خدا و بندگان اینجا ولایتی که میگه اینجا، البته چی؟ اون ولایت خاص منظوره. ولایت خاص چیه؟ تمکن توحیدی، چون خداوند نسبت به همه مؤمنین ولایت ده، الله ولی المؤمنین، این که باورجه است. ولی یه چیز هم هست، نه نسبت به مؤمنان خاص و خاص یک ولایت ویژه داره، سرپرستی ویژه میکنه. سرپرستی چیه؟ سرپرستی توحیدیه، شراب توحید بهشون میده. بله، ولایت و قرب اصلا تو بحث ها توضیح میدن. این لفظ ولایت که به کار میبرن، ولایت به معنای در پی او و نزدیک شدن به او این هاست، و بعد توضیح میدن. آره، از میکنم الله و ولی المؤمنین هم میگیم، دقیق میکنیم الله و ولی المؤمنین میگیم یک چیزه. یه وقت میگیم نه، مؤمن خاص الخاص داره و خدا نسبت به اونا سرپرستی ویژه دارد. سرپرستی ویژه چیه؟ چون هر جا سرپرستی به حسب او میکنه. سرپرستی ویژه‌اش چیه؟ تمکن در توحید، شراب توحید دادن بهش، دقت میکنه اون توحید. الان میخوام اون ولایت توحیدی که الان خودش هم میگه عمل حکم شرایط، عمل به شرایط غیر از اون ولایت توحیدی، من لفظ توحیدی میارم که معناش واضح بشه، غیر از اون ولایت انسان کامل نسبت به رعیت مطرح میشه که ما میگیم ولایت اهل بیت، اینجوری تعبیر میکنه. غیر از حکم ولایت حاصل از تمکن در ولایت و تخلق به این ولایت، فصاحب و مقام توحید الخاص، این تعبیر ولایت الان تعبیر که چی؟ صاحب و مقام توحید الخالص، و این کان من اهل شرایع سابقه اکمل و افضل من من لم یتمکن من مقام توحید و لم تستقر حیات المعرفه فی روحهی و لم یتمکن نور الهدایه نور الهدایت القلبی من قلبی و این کان عاملا به شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم. تعبیرشون چیه؟ اون کسی که صاحب مقام توحید خالصه از انبیاء سابق و این کان از شرایع سابق هست، خب اون توحید داره، این اکمل و افضل است از متمسک به شریعت ختمی که بخواهد متمکن در ولایت نباشد. خیلی از ماها متمکن در ولایت نیستیم، در این حال شریعت ختمی رو اجرا میکنیم. خب شریعت ختمی رو اجرا کردی، هنوز که به مقام توحید که نرسیدی، بله ادامه بدی، این کنتم تو ابون الله و تبعون یحببکم الله، اون بله اون بله بله بعدش، و این کان من اهل شرایع سابقه، صاحب مقام توحیده، این اکمل و افضل از کسی که لم یتمکن به مقام توحید، مقام توحید درش متمکن نشد. و لم تستقر حیات المعرفه فی روحی، حیات المعرفه یعنی حیات اضافه معرفت، حیاتی که خود معرفت، معرفتی که خود حیاته، دقت میکنید، حیات معرفت یعنی اون معرفت توحیدی فی روحش که مستقر نشده، حیات معرفت در روحش و متمکن نشده نور هدایت الهی در قلبش. نور هدایت الهی یعنی نور هدایت الهی توحیدی که بتونه از شراب توحید ارتزاق کنه. خب میگه اونی که از شریعت پیشینه متمکن در ولایت، اکمل و افضل از کسی که در این شریعت ختمیه، ولو چی؟ به اصطلاح در شریعت ختمیه، اما چی؟ مقام توحید درش مستقر نشده. و این کان عاملا به شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم، التي هي اکمل الشرایع و اوسع، اکمل شرایع و اوسع شرایع است، اما عامل بهش هست، اما عامل بوده معناش نیست که ارزش متمکن در توحید شده باشه. خب حالا که اینه، فمن الجائز، این امکان هست و می شود که ان یستهدی صاحب المقام دانی، اون مقام دانی یعنی چی؟ یعنی انسانی که از شریعت ختمیه اما به توحید نرسیده، طلب هدایت کند من اهل شریعت کامله، من اهل شریعت کامله، که دانی که از اهل شریعت کامله، طلب هدایت کند و یسأل الله هدایت بکن به چی؟ به مقام عالی از اهل شریعتی که دونه این شریعت هست، دعوت کنه مثلا به چی؟ به اینکه خدا یا منو به مقام حضرت موسی برسان. چه مشکل داره؟ این نداره، پایین تره و اون داره. این بیان رو آورده علامه، یعنی میخواد بگه این اشکالا رو نکنه. چرا؟ چون مهم در این بحث که میگیم اهدنا الصراط المستقیم شد ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب، بعد گفتیم این صراط مستقیم یعنی انعمت علیه نعمت ولایت. خب کسی که نعمت ولایت نداشته باشه، از شریعت ختمی هم باشه، نسبت به اونی که نعمت ولایت داره از شریعت پیشین باشه، کم ضعیف‌تره، میتونه بگه خدای منو به اونجا برسان. چه اشکال داره؟ و بعد اینجا البته علامه دیگه ادامه نمیده، حالا این بحث ما در جایی که مثلا خود یک ولی خدا، اینا الان دیگه ایشون نگو، یک ولی خدا رسول الله دیگه اوج به اصطلاح همه انسان‌های کامل. خب ایشون اگر بگه اهدنا الصراط المستقیم، با چجوری معنا کنیم؟ در جای خودش باید بحث کنه، الان ایشون چون نگفته من دیگه ورود نمی‌کنم، شاید توی بحث بیان مختار من توضیح بدم. درست شد؟ اینجا مطلبی رو از تفسیر المنار میاره علامه طباطبایی. بذار یه من بستر رو آماده کنم، چون بعدن ایشون اینجا هم یه تعریضی هم میزنه، یک نکته‌ای رو همینجا میگه. من حالا علامه طباطبایی این تفسیر المنار رو دید، خیلی موقعیت داره پیدا کنه تو جهان عرب و جهان اسلام، و از طرفی خیلی توش جهت مادیت و اصالت ماده قویه و بحث‌های روشی دقیق هم توش گهگاهی وجود نداره، یه ساده اندیشی و بلکه یک قلب حقایق مفاهیم قرآنی هم تبدیل شده، با اینکه کارهای خیلی خوبی هم کرده. من یادمه تو همین مقدمه تفسیر اون رویکرد اجتماعی که وجود داره توضیح دادم در المنار چی جوریه، و علامه که ایراد گرفت اونجا هم یه بار ایراد گرفت، اینجا هم هست. اینو باید جدی بهش پرداخت. واقعیتش علامه دید این تفسیر اگر بره تو اذهان مسلمین و جایگیر بشه، دیگه روح کار قرآنی به هم میخوره و این اذهان دیگه اذهان اسلامی قرآنی نیست، ولی به اسم قرآن هم شده و خیلی باید اینو مواظب باشه. ما تو هر دوره اگر ببینیم برخی از تفاسیر انجام میشه و برد اجتماعی پیدا کرد، یعنی خیلی ها داره درگیر میکنه ولی ضعیفه و بلکه یک نوع انحراف ایجاد می‌کنه، خیلی باید مواظب باشیم بجنگیم. بجنگیم معناش یعنی طرح عالمانه بدیم، بحثای عالمانه بکنیم. باید این کارو نکنیم، ما هدر دادیم جوونمون رو. جوونمون که باید بره تفسیر بخونه، نمی‌دونم فرهیختگان ما که باید تفسیر بخونن، این تایی میره تو ذهنشون، خیلی از اوضاعشون به هم می‌ریزه. من خیلی یار دیدم، من چندین نسل الان از اول انقلاب تا به حال، من یادم چندین نسل هر دفعه کسی شاخص شده چیزی رو گفته از آن رو درگیر کرده و به سمتی برده، بعدن دیانتشون رو محکم نکرده، سست کرده. میبینی برای ما مثل روز روشن. و یکی از این بزرگان میگفت اگه علامه طباطبایی المیزان رو نمینوشت معلوم نبود المنار چیکار میکنه با جامعه اسلامی ما، جوامع اسلامی ما. این خیلی باید مواظب باشید. و الحمدلله که المیزان آمد و این راه رو به اصطلاح راه درست رو نشون داد، راه های دیگر رو هم نشون داد اشکالاتشون کجاست. الله به این دلیل یک اصراری داره. یعنی من شاید من یکی از آقایم رو صد و خورده ای بار المیزان به المنار پرداخت، صد و مثلا دوازده تا صد و بیست بار بهش پرداخته. من یک بار قبلا داشتم، این بار دوم الان اینجا داریم میخونیم، داره میپردازه. و نوعا هم گفتیم اووردیم قبلا خوندیم، معجزات رو اصلا ضعیف میکنه خیلی چیزا رو. چرا؟ چون میبینه با وسایل امروزی، با علم امروزی مثلا به ظاهر برای اینا سازگار نبود، نتونسته حلش کنه. و احتمال علامه برای همین هر جا که مثلا بحث معجزه میرسه با تمام دقت نشون میده که چطور این رو میشه قابل تحلیل علمی هست و فنی هست که میشه پذیرفت. اینا هم توضیح میده علامه، کارش این، یعنی با دقت این کار میکنه و خیلی هم عالمانه است. انصافا نجات داد جوامع اسلامی. الان همچنان هم این تفسیر میدرخشه، همین الان بعد از اینکه از سال 32 نوشته شده، یعنی اینجا سال 32 نوشته شده، دقت میکنه الان به اصطلاح 67 سال داره میگذره، همچنان میدرخشه. بلکه میدونم این به تعبیر شهید متحد 200 سال بعد میفهمن چه خبره اینجا، خیلی چیزای خوبی داره. ولی از همینه، اینو باید مواظب بود. علامه با اینکه دعوش زیاد این نیست که مثلا به پای کسی بپیچه، بناش این نیست، ولی به حسب ضرورت هایی که میبینه ورود میکنه و تلاش میکنه درست کنه از آن را. چون اصلا به قول خودش من سنگری رو که انتخاب کردم باید محافظت کنم، این سنگره. نگهبانی از جامعه اسلامی لحاظ عقاید و قوت بخشیدن به جامعه اسلامی لحاظ عقاید دینی و ایناست. خب حالا همونجوری که علامه طباطبایی از تبریز که می اومد عهد کرد که با خودش عهد کرد که ریشه مارکسیسم رو بکنه، چون دید پیشوری توی به اصطلاح تبریز چه کرده، چه بلایی سرشون آورده، دیده بود چه جور خفقان ایجاد کرده، چه کاری کرده بود. اینو دیده بود، بعد میگه اینو باید جمعش کنیم، باید بیستیم بجنگیم. و این رو همیشه بدونیم یک وظیفه عالم دینیه این جور موارد که راه دین، راه خدا، راه پیغمبر بسته میشه اونچه که خدا میگه، اونچه که قرآن میفرمه، اونچه که نمیدونم اهل بیت میفرمان، راه بسته میشه. ما باید خیلی مواظب باشیم. البته ما روشنبینی باید بفهمیم اهل بیت چی میگن، با روشهای انضباطی باید بفهمیم، اون پاورجاست. حالا اینجا ایشون این کاری کرد، میگه عجب اونچه که اینجا وجود داره، بعض محققین از اهل تفسیر یه جوابی از این شبهه داده، همین شبهه‌ای که الان گفتیم. و این جواب رو که آدم نگاه میکنه ابتدا خب خیال میکنه بعد داره یه کاری میکنه، بعد ایشون میگه این نشون میده دو تا مبنای غلط تو کارش کسیش به اینجا کشید. حالا داره توضیح میده که با هم میخونیم و الان میبینیم که چی جوری. المنار جلد 1 صفحه 56 مال آقای رشید رضاست که شاگرد شیخ محمد عبدو بوده و خیلی از اندیشه های عبدو رو آورده توی همین کتاب المنار. و اینا قرار بود یه حرکت اصلاحی اجتماعی داشته باشن، ولی یه جوری که مثل این که حالا ما باید یه جوری فتیله بحثای اندیشه های دینی رو در نمیدونم معارف و در مسائل نمیدونم مثل معجزه و اینا بیاریم پایین تا بتونیم همه قبولش کنن، یه همچه کاری کردن. خیلی ضعیف شد از این جهت. من اووردم متنها رو قبلا خوندم که گهگاهی مثلا معجزه رو چی جور لطوپار میکنن، این بحثای معجزه و معجزات انبیا را اصلا مثل این وجود نداره، اینجوری دستش میزنن اینا، اینجوری معنا میکنن که با این مسائل عادی جور در بیاد، یا اصلا معجزه نبوده. میرسه علامه طباطبایی تو سوره بقره در اونجا جریان یهود رو که میگه حدود 7-8 تا معجزه رو اونجا آورده قرآن در مورد یهود، یعنی حضرت موسی بود. این 8 تا معجزه رو اینا همه رو دست زدن. علامه دوباره میگه بابا این همه معجزه است، قراره که اینجا بگیم به اعجاز شما چرا لجبازی میکنی؟ این که دیگه براتون واضح شد این دست خداست، دست دیگری نیست، اعجازه. بعد میبینیم شما میان یه جور معنا میکنن که به همش بده، که علامه یک جا میگه که با اینجور شما میکنی هیچ تش نمیمونی که شما معجزه رو میخواید برداری برای اینکه چی؟ مثلا دیده بود که از نطقن الجبل کوه اومده بالای سر و داره این از نطقن الجبل داره چی رو مطرح میکنه؟ میخواد بگه شما یهود دیدید که خدا این کوه رو آورده، کوه تو رو آورده بالای سر شما، ولی شما میدید که نمیفته. قدرت خدا رو دیدید باش، یه امر معجزه‌ایه. ایشون گفت نه، یعنی یه کوه تکان خورد یه جوری قرار گرفت سره، اصلا آیه مشخص ظهورش صحبت اعجازه. ایشون میگه نه، یعنی کوه تکونی خورد یه جوری شد کش شد اینا خیال کردن بالا سرشون داره میفته رو سرشون. نه اصلا میدیدن که تعبیر ظهور قرآن نگاه کنید مشخصه، ولی به همش زدن، مثلا اینجوری به همش میزنن. نوع آیات معجزات رو که خیلی به هم میزنن، هر جایی هم که بتونن با این چیزای علمی روز تفسیر کنن میکنن و تمامش میکنن که بگم ببین قرآن هم همینجوری مثل این بحثای دیگه. حالا اینجا ایشون تعبیر من اعجب ما ذکر فی هذا المقام ما ذکره بعض المحققین، رشید رضا تو المنار جلد 1 صفحه 56، من اهل تفسیر جوابا عن هذا الشبه، از این شبهه که خواست جواب بده چی جواب داد؟ گفت اصلش دین واحده، ان الدین عند الله الاسلام. دین واحد یعنی همه شو مسائل اعتقادی همه ادیان یکسانه، یعنی تمام ادیانی که بودن از نظر اعتقادی یکسانن، فرقی نداره در معاد، در توحید، در نبوه، همه این بحثا که ما همش یکسانه، هیچ فرقی نداره. فقط فرقشون چی؟ تو احکام فرعیه. یعنی مثلا ادیان اگر میبینید، دین اسلام میبینید، تو عقاید و تو معارف و اینا مثلا حرف بیشتر و بالاتری بزنید، نه همون حرف هست، همش یک جوره. ایمان بهش هم یک جوره، ایمان بهش هم یک جوره. خیلی زور داره آدم، خب آدم بگی خب الان مثلا بگید عقاید یکسان، اما ایمان خب بالاخره من با شما فرق دارم، شما بیشترید من کمتر، این که واضحه. اما میگه نه، ایمانشون هم یکسان، فقط فرقشون در چیه؟ در شریعته که احکام فرعیه. و این احکام فرعی مثل اسلام به اصطلاح اوسع و اشمله، همه شون حیات رو گرفته و دیگران اینجوری نیست. و در این حال این شریعت تلاش کرده که طرقی رو مثل راه حکمت و موعظه و جدال احسن اینا طی کنه، همین. و بعد چون دین واحده و معارف کلی یکسانه و ایمان در حد یکسان هست، اونها چون جلوتر از ما بودن، خدا میگه خدای من هدایت کن به این راه اینها، اهدنا الصراط المستقیم. جواب اون اشکال که اونها از امم سابقن، چطور میگه دعوت میکنم امم سابقن؟ میگه خب اونها که فرقی با هم نداریم، فقط کجا فرق داریم؟ در شریعت. شریعت خب در این اوسع و اشمل میشه و اینها در بلحاظ حیات شون حیات، و الا اصل اون حقایق اصلی که وجود داره همون مشترکیم، و چون اونا جلوتر از ما این عقاید رو داشتن، عقاید مثل توحید رو جلوتر از ما گفتن، لذا گفته میشه که چی؟ به اصطلاح خدایا ما رو به راه اونها ببر که ما عبرت بگیریم از گذشته. اهدنا الصراط المستقیم اینجوری معنی کنه، نه اینکه بله کارشون رو ببینیم چجوری راه رفتن، چه مسیری طی کردن در توحید، ما هم بریم همین راه رو بریم. یعنی اهدنا یعنی چی؟ یعنی خدای ما رو هدایت کن، خدای امت قبلی چجوری رفتن به سمت توحید، ما رو هدایت کن که ما اینجوری به سمت توحید بریم، فرقی نداره. یعنی همون توحید است که اینا دارن، ما هم بریم، ولی چون جلوتر از ما بودن و این مسیر رو طی کردن، خدایا ما رو هدایت کن به این راه. یعنی ما ببینیم اینا چجوری بودن، ما هم همین راه رو بریم. دقت می‌کنید؟ اینجوری توضیح داده اهدنا الصراط المستقیم. به من اعجب ما ذکر فی هذا المقام ما ذکره و بعض المحققین من اهل تفسیر جوابا عن هذه الشبهه، که چی؟ ان دین الله واحد به هو الاسلام، دین یکی، ان دین عند الله الاسلام، و المعارف الاصلیه هو التوحید و النبوه و المعاد و ما یتفرع علیهما علیها من المعارف الکلیه واحدان فی الشرایع. همه اینا در عقاید یکسانند، توحید و نبوت و معاد و اون چی که متفرع بر این توحید و نبوت و معاد میشه از معارف کلی، همش در شرایع یکسانه، هیچ فرقی نداره. به انما مزیت و حاضر شرعی، مزیت این شریعت ما فقط چیه؟ به همین احکامه. انما مزیت و حاضر شرعی علی ما سبق ها من شرایع هی ان الاحکام احکام الفرعیه فیها اوسع و اشمل. اما اینجا توی شریعت ما چجوریه؟ احکام فرعیه بیشتره، وسیع‌تره و شامل‌تره، اشمل از چی؟ لجمعی شعون الحیات. اونا کمتر جهات متعدد حیات بشری رو مورد بررسی قرار دادن و احکام گذاشتن، اسلام بیشتر کرده. فهی اکثر و عنایتن، پس این شریعت ختمی چجوریه؟ اکثر و عنایتن به حفظ مساله عباد، مساله بندگان رو در نظر گرفته و برشون احکام شرعی گفته. الا ان اساس حاضر شریعه، از طرفی هم این شریعت ختمی اساسش چیه؟ موضوع علل استدلال به جمیع طرق ها من الحکمت و الموعظه و الجداله. اصلا کار شریعت ختمی چیه؟ استدلال به همه طریقا، طریقا چیه؟ چه حکمت، چه موعظه، چه جداله. اصلا این کار رو میکنه. ثم ان کان الدین، ثم ان الدین، و ان کان، و ان کان ملموس سرهم نوشته، یعنی باید ان رو از کان جدا کنه. نمیدونم اونجا هم همجوره جداست. خیلی خوب. و ان کان دینا واحدا، این دین اگرچه دین واحدی است، والمعارف الکلیه فی الجمیع علی السواء، معارف هم یکسانه، غیر انهم اون گذشته ها اون امم سابق، سلکوا سبیل ربهم قبل سلوکنا، این راه خدا را اونا قبل از ما رفتن، و تقدموا فی ذلک علینا، بر ما مقدم شده، اینا پیشتر از ما بودن، این راه توحید رو طی کردن. فامرنا الله ان نظر فی ما کانوا علیه، امر کرد خدا که به ما که اینها نگاه کنید، ول اعتبار به ما سارو الیه، و ببینید چگونه عبرت بگیرید به اون چیزی که اینها چجوری رفتن جلو و چجوری کار کردن توحید. هاذا، این مطلب این شخص در جواب. جناب علامه طباطبایی میگه اینجا مبانی داره که با مسلک تفسیری حق مخالفه. دو تا مبنای غلط تو کارشون هست که اینجوری شده. مثلا یکیش مسئله قائل به اصالت ماده بودنشون و به اصطلاح نفی ماورای ماده هست که اینا رو به اینجوری در آوردن. توضیح ده. اینی که اینجا میگه از این بحث در نمیاد، کلا از کار کی به دست میاره؟ از کار این به اصطلاح رشید رضا در المنار به دست میاره. واقعا این روح اصالت ماده اونجا ها جاریه و خیلی دوست داره اون چرا که تو فضای علمی حل میشه و اون رو بپذیره که خیالش جمع باشه که با قوم همراهی کرده، و این باعث میشه خیلی از اندیشه های قرآنی رو به هم زده. اینجا هم همین کاریه. چرا؟ ایمان که یکی حالا دیگه بین حضرت موسی و دیگران هم فرقی هم که نیست، که ما و حضرت موسی فرقی نیست، ما و به اسلام هممون ایمان یکسانیه، هممون معارف یکسانی داریم، ایمان یکسانی، فقط در احکام شرعی با هم فرق داریم. همین یه همچه کاری کردی که الان میرسیم. یک اشکالش اینه و یک اشکالش هم اینه که شیوه تدبر در قرآن رو درست اعمال نمی کن. بلکه به این فهم اولیه عادی عرفی اکتفا میکنه در قرآن. خب تدبر در قرآن کنید، صدر و ذیل قرآن رو با هم جمع کنید ببینید چی در میاد. مثل علامه طباطبایی برید تدبر کنید ببینید صراط هستش چیه، فرقش با سبل چیه، اینا رو درستش کنید، بعد ببینید صراط تو چه چیزهایی خوابیده، ویژگی هاشو بدانید، بحث اون مغز صراط رو بدانید چیه، تو مغز صراط مسئله ولایت مطرحه، اینا فرقش واضح بشه، بعد اهدنا صراط المستقیم، این تدبر ها رو باید بکن. اینا همه رو گذاشته کنار، آره اهدنا صراط، خدای ما هدایت کن، هدایت کن به راه انبیا گذشته، و انبیا گذشته این چی؟ یعنی بریم اونا اون چجوری رفتن جلو، ما هم همونجور بریم. خب و بعد چیه؟ اونا هم با ما فرقی ندارن در عقاید، ما هم بریم همون راه رو طی کنیم. اینجوری معنا گیر اهدنا صراط المستقیم. لذا علامه طباطبایی میگه این دو تا اشکال تو کارش هست. و هذا الكلام مبني على اصول في مسلك التفسير مخالفه للاصول التي يجب ان يبتني مسلك التفسير عليها. بحث علمی برخوردار نه، با علم روز. مثلا ببین عصای حضرت موسی اژدها شد، میگه عصای علم که قبول نمیکنه عصای اژدها بشه، ایشون همین کار رو کرده. این آره علم تجربی دیگه، منظوره نه 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 علم تجربی، علم تجربی اینجور منظوره. پس این نه به من القا نشده، تعبیر علامه است
ادبیاتی است که به لحاظ علمی میگن یعنی علم تجربی، بله، و الا نه علمی که معناش عام‌تر، ما خودمون هممون میدونیم. کی گفته راه عقلی یک راه علمیه؟ کی گفته که حتما باید راه تجربه رو طی کنیم که مثلا بشه راه علمی؟ ولی راه علمی علم تجربه منظور. خب حالا حرف اینه، اینا این راه رو طی میکنن، این سبکی عمل میکنن. الله میگه هذا الکلام مبنی علی اصول فی مسلک تفسیر، در مسلک تفسیر یک اصولی داره، مخالف للاصول التي یجب ان به اصطلاح یبتنا مسلک و تفسیر علیها، به اصطلاح مسلک یبتنی مسلک و تفسیر علیها، که مسلک تفسیر باید مبتنی بر او باشد. دقت میکنید؟ مسلک تفسیر باید بر خودش راه درست انضباطی داشته باشه. فانه مبنی علی ان حقایق المعارف الاصلیه واحده من حیث الواقع من غیر اختلاف فی المراتب و درجات. میگه ببینید این حرفی که ایشون میزنه اینجا، این کلامی که اینجا میگه، میخواد بگه آقا اصلا معارف اصلی واحده است، هیچ فرقی بین درجات نیست و حتی به لحاظ ایمانی هم فرقی نیست. فانه مبنی علی ان حقایق المعارف الاصلیه واحده من حیث الواقع، از نظر واقعی که من غیر اختلاف فی مفعل مراتب و درجات. و حالا که اتفاقا خیلی فرقه، رسول الله فتح باب معارفی کرده که هیچگاه در انبیا گذاشته نبوده. اینو با توجه کرد، فضلنا بعض النبیین علی بعض گفتید و بعد گفتید قرآن مهیمنه بر اونهاست. تا این رو میگید مهیمنه، باید توضیح بدید چه چیزی در اون میگذره که مهیمن میشه. اون معارفی است که در اونجا میگذره، بعضی از معارف اختصاصی رسول الله. اینا توجه کن، نمیگه مثلا اصل توحید رو همه انبیا میگن، این کار نداره. ان دین عند الله الاسلام هم پاورجاست، اما اسلامی که رسول الله میگه چقدر باید بالاتر باشه؟ فقط در بحث شریعت نیست، احکام شرعی نیست، در بحث معارف هم هست. شون اینجوری برداشت میکنم. و نه تنها این، کذا سایر الکمالات الباطنیه المعنویه، اصلا کمالات معنوی باطنی رو یکسان گرفته، و حالا که این درجات داره، یعنی اون ایمان ها فرق داره. فافضل الانبیاء المقربین ما اخص المؤمنین و حیث الوجود و کمال خارجی التکوینی علی حد سوا، هر دو که ایمان آوردن تمام شد. اینجوری نگاه میکنم به بعضی از مسائل. و الا خود تو اگه این رو میدونی چرا اینجوری تعریف میکنی؟ چون اینا پیشتر از ما بودن، ما واحدیم، اینا پیشتر بودن، پس ما باید از اونا اعتبار بگیریم، پس هدایت کن ما رو به اونا، هدایت کن به راه مستقیم. این تعبیر میکنم. و الا باید بگی نه، چون اون جانش برتره، خدای منم اون جان برتر هدایت کنم به اون مقام ولایت، اینا اصلا در کارشون نیست. فافضل الانبیاء مقربین ما اخص المؤمنین من حیث الوجود و کمال الخارجی تکمیل حادث سوا. و انما تفاضل در کجاست؟ به حسب المقامات المجعوله بالجعل تشریعی. در شریعت آمده این بشه نبی، اون نباشد. این کمال به لحاظ تشریعی نگاه میکنن، نه به لحاظ حقیقی. به لحاظ تشریعی این رئیس، اون مرعوس مثلا. اینقدر فقط فرق دارن. انبیا فرقش اینه که او در شریعت به عنوان نبی قرار شد یا نه، حقیقتی در نبی میگذره که شده نبی. منم التفاضل به حسب المقامات المجعوله بالجعل التشریعی من غیر ان یتکی علی تکوینن، کما ان التفاضل بین الملک بین الملك و الرعیه انما به حسب المقام الجعلی جعلی الوضعی من غیر توافد من حیث الوجود الانسانی. هازا این مطلب هم بگی خوزا، میگه اینم به اصطلاح مثل اینکه میگه آقا تفاضل است بین پادشاه با به اصطلاح رعیتش در چی؟ به لحاظ جعل تشریعی، این شد پادشاه، این شد رئیس، این شد مرعوس، همین قدر. در این حد فاصله است. ولی از وجودی انسان خیال میکنم انبیا هم اینجوری فرق دارن. نه، انبیا به حسب حقیقت فرق دارن. به حسب حقیقت رسیدن به علم الکتاب که دست دیگری نرسیده، اونا رو باید گفت، نه اینی که شما میگید. خدا اینجا باشه، انشالله ادامهش در بحث بعد فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یه جوری علامه داره این مکتب بعد از اون معجزه رو که نقل کنه شروع میکنه نقد مکتب تجربه گرایی، بعد میگه اینو بعضیشون قالم به این که نبی نبی مثلا صاحب افکار فاضله است و نمیدونم وحی انتقاف شد افکار فاضله
نبوغ و بحث نبوغ
بحث مصلحه اجتماعی چون ما این تحقیق میکردیم اینو فقط به سید احمد خان نسبت میده توی این یه ترجمه است که سید احمد خان وجود داره از اون تفسیر قرآنش که اون نیست اون ناقصه اینو فقط من دیدم که این در موقع مرحوم سید جمال تو اون تفسیر و مفسر به سید احمد خان نسبت میده که این یه همچه حرفی زده
من مفسری نیست الان جامعه شناسا میگن
خب نه میخوام نم کنم علامه اونجا ناظر مثل احمد خان داره میگه
نه خیلی از جامعه شناسان رو من یادم میاد
خب اونجا کلا نقدایی که داره میاره بود نقدایی که همش مثل احمد خان برمیگرده و داره مثلا چون این نگاه های اینها در واقع یه جوری